قدامي، يعني اگر مثلا در بین جمع ما نظری نداشته باشیم و یک طرف مقابل در و ای کسانی که مثلا وجود داره در جمع عین مریض را داشته باشه، در مورد داروهایی و دواهایی که استفاده کرده و یا هم کارهایی که کرده طرف مقابل مشوره میده. حتی جای وجود داره که دیدیم طرف مقابل تلقین میکنه، برشان میگه که باید امی کار انجام بدی، 100% خوب میشه. من مثل تو بودم، مثلا عین مریضی را داشتم، من رفتم فلانی دکتر اینی دوا را داد، من خوب شدم. تو دکتر نرو، اینی دوا را بگی یا از دواخانه بگی به خود و عین چیز استفاده بکن، تو خوب میشی. عین چیز است.
بله، اینایی که تا میگی سرم درد میکنه برات مسکن میتن، تا میگی دلم درد میکنه برات یک دوا معرفی میکنن، اینا حتما نمیدونن که اگه تشخیص دردها به می آسانی بود، حالا باید معاینه خانه ها و آزمایشگاه ها تعطیل میشدن. آره، شما پیش یک دکتر فوق تخصصم که برین بگین که مثلا فلان جایم درد میکنه، تا انواع و اقسام آزمایش ها و سونوگرافی برات نته که اعلام نمیکنه که درد چیه هست. و واقعا اگه که به این راحتی بود دیگه نیازی به این آزمایش نبود، خودت میرفتی دواخانه و دوایی که میخوایی میگرفتی. دکترها مقه خود عذاب نمیکدن که انواع و آزمایش ها نوشته کنن، یا آزمایشگاه ها برای تشخیص بیماری ها یک زحمت نمیکشیدن و نیاز به انواع و اقسام دستگاه های مدرن و پیشرفته هم نبود. میرفتی یک گولی میخوردی یا یک گیاه دارویی را مصرف میکردی، خوب میشدی دیگه. پنج و 52 دقیقه را خدمتتون اعلام میکنیم دوستان عزیز و ارجمند. شما شنونده برنامه روی موج جوانی از رادیو دری هستین. موضوع ما توهم دانستن هست. ما فردا چهارشنبه آخرین روز است که در این باره با شما صحبت میکنیم، اما روز پنج شنبه گلچینه این هفته را میشنوین، و خصوص کسایی که علاقمند به برنامه هستن یا دوست دارن که تکرار برنامه را بشنون از طریق رادیو، یا اینکه خوب شنونده نبودن، در طول هفته پنجشنبه میتونن گلچین های مطالب یک هفته ای ما را روز پنجشنبه در همین ساعت بشنون. بریم که پیامک بخونیم. صفا ساده دوست نازنین و قدیمی ما از هرات گفتن که سکوت با من، بی من همه لحظه هایم سکوت هست، درد هایم از سکوت است، عشق هایم از وجود سکوتی است که تمام روشنی های زندگیم را تیره کرده. کاش نبود، نبود و من می توانستم آن را در هیچ قسمتی از زندگیم نبینم. سلام تک بانوی ناز، خوب هستین؟ همکارا خوب هستن؟ عصر شما عالی. تشکر میکنم از شما صفا صدات عزیز، انشاءالله که هیچ وقت در دلتان رنج و غم نباشم. سید محمد کاظمی از غزنی گفتن خیلی از ما نمیخوایم قبول کنیم که نسبت به همه چیز نباید اظهار نظر بکنیم و قبول نداریم که نمیدونیم.
فاطمه است، یه از شهروندان هرات است. خودم شخصا خیلی مشکل به زندگی خود دارم، خیلی از اول زندگی، یعنی تا به حال ما چند سال به ایران تیر کردیم، باز آمدم افغانستان. کوشش کنیم که دو قدم شما همیشه از مشکلات جلوی باشی، مشکلات همیشه عقب باشه. اگر دو قدم از شما جلوی شده، ای بالی هم بالی هم بالی هم میای خیره.
ستایش رحمانی از مزار گفتن توهم دانستن وقتی به وجود می آید که فکر کنیم خیلی در موضوع تخصص و مهارت و سواد زیاد داریم، در صورتی که این قسمی نیست. س سایر حکمت هم از مزار گفتن که من کسی رو میشناسم که هیچ تحصیل دانشگاهی نداره و فقط پیشکاری کردن را یاد داره و کلگی خود دکتر معرفی کرده و متاسفانه خیلی افراد هم واقعا اون را دکتر میگن و بارها به مریض ها دوا داده و اونا بدتر شدن. تشکر میکنیم از تک تک شما دوستان عزیز، چی کسایی که بر ما پیام رایی میکنین و چی کسایی که صرفا شنونده برنامه ما هستین. ما قدر تک تک شما دوستان خوب خود را میداریم. بریم سراغ بخش پایانی.
گلانه
سعدی در گلستان آورده، مردکی را چشم درد خواست، پیش بیتار رفت که دوا کن. بیتار یعنی طبیب چارپایان یا همان دامپزشک امروزی. بیتار از آنچه در چشم چارپای می کرد در دیده او کشید و او کور شد. حکومت به داور بردند، گفت برو هیچ تاوان نیست، اگر این خر نبودی پیش بیتار نرفتی. باید بگیم که نادانی از بدترین دردها و بزرگترین بدبختی هاست که گریبان بعضی را گرفته. اونا معمولا از نظر فکری و درک حقایق در سطح آدم های عادی نیستند و قدرت تشخیصشان هم بسیار پایین هست، اما عجیب توهم دانایی دارند و درباره هر چیزی هم نظر میتن. خب دیگه گاهی نمیدانی که نمیدانی. امام علی علیه السلام درباره نادانی میفرمایند نادانی ریشه همه بدی هاست. خب دوستان عزیز و همراهان نهایت گرانقدر و پایگان برنامه امروز روی موج جوانی رسیدیم. تشکر که با ما بودین، شما را به خداوند مهربان می سپاریم. تا فردا یادتان نره که پیام هایتان را بر ما روان بکنین. خدا حافظ.
شما بهتر می دانید.
تغییر کردن شکل‌های مختلفی داره. می تانه در ظاهر باشه، می تانه در باطن باشه، می تانه خوب باشه و می تانه بد باشه. ما خیلی وقتا در مقابل تغییر مقاومت می کنیم، چه تغییر خود ما و چه تغییر دیگران، چون تغییر هزینه داره. تغییر ما را از ساحل امن ما بیرون میکشه. ایران بگویم که تغییر شاید همیشه خوب نباشه، اما یاد ما نروه همیشه بعد یک تغییر خوب جهان روی زیباتر و امتر را به ما نشان میده. البته من خواهی چیزا را نمیدانم، شما که کلانتر از سن خوب بهتر میفهمین.
ساعت 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد مقدس است، رادیو دری. معین سیاسی رئیس حکومت طالبان: اقدام ایران علیه رژیم صهیونیستی یک دفاع مشروع بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران: به هر اقدامی ضد ایران پاسخی سهمگین، گسترده و دردناک داده خواهد شد. و وزیر امور خارجه ایران: ریشه اصلی تنش و جنگ در غرب آسیا رژیم جعلی اسرائیل است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. عزیزان شنونده سلام بر شما، وقتتان بخیر. بنده شجاعی هستم، مشروع خبرای این ساعت را تقدیمتان میکنم. معین سیاسی رئیس حکومت طالبان در دیدار با معاون سفارت ایران در کابل گفت اقدام ایران علیه رژیم صهیونیستی دفاع مشروع بود و نه حمله بر رژیم صهیونیستی. محمد عبدالکبیر در دیدار با سید حسن مرتضوی در کابل با اشاره به اقدام تنبیهی ایران علیه رژیم صهیونیستی اظهار کرد برخلاف آنچه که رسانه‌ها القا می‌کنند، اقدام ایران یک دفاع مشروع بود. وای به جنایات رژیم صهیونیستی در غزه اشاره کرد و افزود کشورهای مسلمان باید در حرکتی جمعی برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی علیه مردم غزه اقدامی عملی کنند. در این دیدار معاون سفارت ایران در کابل نیز موضع شفاف و روشن حکومت طالبان را در قبال اقدام تنبیهی جمهوری اسلامی علیه رژیم صهیونیستی باعث دلگرمی امت اسلامی دانست. حکومت طالبان روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای در حمایت از اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی این اقدام را مشروع خوانده و از جامعه جهانی درخواست کرده بود که مانع اقدامات جنایتکارانه این رژیم در غزه شود. شورای علمای شیعه افغانستان در بیانیه اقدام جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی را حق مشروع این کشور، گامی برای جلوگیری از بی‌ثباتی بیشتر در شرق میانه و مایه امیدی برای ملل تحت ستم خواند. شورای علمای شیعه افغانستان در این بیانیه با اشاره به جنایات رژیم صهیونیست علیه مردم بی‌دفاع غزه تصریح کرد شرارت‌های رژیم اسرائیل به حدی رسید که با زیر پا گذاشتن حقوق دیپلماتیک و نقض حاکمیت ملی کشورها برخلاف قوانین نافذه بین‌المللی به مرکز دیپلماتیک جمهوری اسلامی ایران در سوریه حمله کرد که به منزله حمله به خاک یک کشور مستقل تلقی می‌شود. این بیانیه با موضع انفعالی شورای امنیت ملل متحد در قبال تخلف آشکار اسرائیل از قوانین بین‌المللی اشاره کرده و افزوده است این برخورد انفعالی و شرم‌آور موجب شد جمهوری اسلامی ایران بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد با استفاده از حق دفاع مشروع از خود در اقدامی قاطع و قوی پاسخ لازم را به اسرائیل بدهد. شورای علمای شیعه افغانستان اقدام جمهوری اسلامی ایران در پاسخ به حمله اسرائیل به مرکز دیپلماتیک ایران در دمشق را حق مشروع این کشور و درس عبرتی برای اسرائیل و حامیان آن دانسته و تأکید کرده است. پاسخ ایران به حمله تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی، قدرت برتر نظامی ایران و پوشالی بودن ادعای رژیم اسرائیل مبنی بر در اختیار داشتن لایه‌های مختلف دفاعی را به اثبات رسانید و مایه امیدی شد برای ملل تحت ستم و گامی برای جلوگیری از نسل‌کشی بیشتر در غزه. در این بیانیه با یادآوری شرارت‌های بی‌سابقه رژیم اسرائیل در نوار غزه در 6 ماه گذشته از شورای امنیت سازمان ملل خواسته شده است تا تمام اقدامات مناسب را برای جلوگیری از گسترش بحران و توقف قتل عام مردم مظلوم غزه انجام دهد. رئیس جمهوری اسلامی ایران گفت کوچکترین اقدام ضد منافع ایران قطعاً با پاسخی سهمگین، گسترده و دردناک ضد همه عاملان آن مواجه خواهد شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران شامگاه دوشنبه در پاسخ به تماس تلفنی شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر با اشاره به تحولات اخیر منطقه مهمترین موضوع حال حاضر منطقه و حتی جهان را تداوم نسل‌کشی بی‌رحمانه فلسطینیان غزه و ضرورت تلاش مؤثر برای متوقف کردن جنایات رژیم صهیونیستی دانست. رئیس جمهوری اسلامی ایران افزود کودک کشی، نسل کشی و جنایات هولناک صهیونیست ها در حالی با حمایت کامل امریکا و برخی کشورهای غربی تداوم یافته است که مردم مظلوم و مقتدر غزه با مقاومت خود همچنان پیروز میدان هستند. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را اصلاح می کنم. رئیس جمهوری اسلامی ایران در ادامه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی در حمله به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق را نشانه استیصال ناشی از دست نیافتن این رژیم به اهدافش از جمله حمله به غزه دانست و گفت برخلاف انتظار تمام آزادی خواهان و ملت‌های آزاده و همچنین برخلاف نص صریح قوانین بین‌المللی، سازمان ملل متحد و شورای امنیت همانند کوتاهی و بی‌عملیشان در توقف جنایات صهیونیست‌ها در غزه به حداقل وظایف قانونی خود در محکومیت حمله و بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق نیز عمل نکردند. لذا جمهوری اسلامی ایران در راستای اعمال حق دفاع مشروع خود بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد عملیاتی را ضد همان مراکزی که ضد ایران شرارت کرده بودند طراحی و اجرا کرد. رئیسی بار دیگر با تاکید بر اتخاذ اقدامات بازدارنده در برابر تداوم جنایات رژیم صهیونیستی در باریکه غزه به ویژه از سوی کشورهای اسلامی، حمایت‌های کورکورانه برخی کشورهای غربی از رژیم صهیونیستی را زمینه تنش‌زایی در منطقه دانست. شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر قطر نیز روابط قطر با ایران را بر اساس اعتماد عالی متقابل میان سران دو کشور متمایز و ممتاز توصیف و تصریح کرد. ایران و قطر در همه احوال و شرایط پشتیبان و حامی یکدیگر بوده و هستند. امیر قطر همچنین با اشاره به تلاش کشورش برای محکومیت تجاوز رژیم صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق افزود در شرایطی که بالاترین سطح همگرایی جهانی و مردمی در حمایت از آرمان ملت فلسطین وجود دارد، رژیم صهیونیستی تلاش می‌کند با متشنج کردن اوضاع افکار عمومی جهانی را از جنایات خود در غزه منحرف کند. امیر قطر درایت جمهوری اسلامی ایران در طراحی و اجرای پاسخ به جنایت رژیم صهیونیستی را ستود و آن را حاوی پیامی واضح و روشن برای همگان دانست. وزیر امور خارجه ایران ریشه اصلی تنش و جنگ در منطقه غرب آسیا را اشغالگری رژیم جعلی اسرائیل دانست. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران در گفتگوی تلفنی با رتنو مرسودی وزیر امور خارجه اندونزیا از موضع جاکارتا در محکوم کردن حمله تروریستی رژیم نسل‌کش صهیونیستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق قدردانی کرد و گفت حمله راکتی و پهپادی ایران به رژیم صهیونیستی در چارچوب قوانین بین‌الملل و بر اساس ماده 51 منشور ملل متحد صورت گرفته است. امیر عبداللهیان تأکید کرد جمهوری اسلامی ایران هرگز دنبال توسعه تنش در منطقه نبوده و نیست، بلکه همواره به عنوان بخش مهمی از ثبات و امنیت پایدار در منطقه حضور داشته است. رتنو مرسودی نیز با قدردانی از وزیر امور خارجه ایران به خاطر بیان دیدگاه‌ها و تشریح مواضع جمهوری اسلامی، ادامه مشورت، همکاری و تعامل اندونزیا با ایران در خصوص مسئله فلسطین را خواستار شد. رژیم نسل‌کش اسرائیل دوشنبه 13 حمل در اقدامی تروریستی به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق حمله کرد که منجر به شهادت 7 نفر از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. حضرت آیت الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تأکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در همین راستا بامداد روز یکشنبه گذشته سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با فیر پهپاد و راکت به سوی سرزمین‌های اشغالی اقدام به تنبیه این رژیم متجاوز کرد. فرماندهی مرکزی آمریکا سنتکام با انتشار یافته‌های یک تحقیق اعلام کرد عامل حمله انتحاری میدان هوایی کابل در اگست 2021 فرد به نام عبدالرحمن لوگری بود است که پیش از حمله شناسایی نشده بود. در گزارش جدید سنتکام آمده است که عملیات انتحاری که در روند تخلیه نظامیان آمریکایی در اگست 2021 روی داد قابل جلوگیری نبوده و هشدارها درباره وقوع آن و نیز مشخصات مهاجم احتمالی مبهم بوده است. بر اساس این گزارش مهاجم انتحاری این حمله تروریستی از اعضای داعش بود که پس از تسلط دوباره طالبان از زندان آزاد شده بود. یافته‌های تحقیق سنتکام اظهارات برخی نظامیان آمریکایی را درباره اینکه عامل این حمله تروریستی پیش از وقوع انفجار در میدان هوایی کابل شناسایی شده بود رد می‌کند. سال گذشته تیلر ورگاس اندورس نظامی آمریکایی که در حمله تروریستی میدان هوایی کابل زخمی شده بود در نشست استماعی کنگره آمریکا ادعا کرده بود که تکتیراندازان آمریکایی عامل احتمالی این حادثه را در میان جمعیت شناسایی کرده بودند، اما فرماندهان با آنان اجازه ندادند که مهاجم را از پا درآورند. این در حالی است که یافته‌های تحقیق سنتکام با رد این ادعاها کیست فردی که پیش از این به عنوان عامل این حمله انتحاری شناخته شده بود از ساعت 7 تا 10 صبح همان روز در نزدیکی دروازه میدان هوایی بین‌المللی کابل دیده شده بود، در حالی که اللوگری تنها چند دقیقه پس از حمله خود را به محل انفجار رسانده بود. در حمله انتحاری مقابل دروازه میدان هوایی بین‌المللی کابل در چهارم سنبله سال 1400 دست کم 13 نظامی آمریکایی و بیش از 170 فرد ملکی افغانستانی کشته شدند. بارش بارانهای شدید در ولایت هرات در دو روز گذشته باعث جاری شدن سیل در این ولایت شده است. جزئیات را از همکارم محمدی بشنوید.
بارش بارانهای شدید در دو روز گذشته با آنکه نوید بخش سال خوبی برای مردم هرات و بخصوص کشاورزان است، اما جاری شدن سیل ده‌ها خانه و منزل مسکونی را یا ویران کرده و یا خسارمند کرده است. چندین ولسوالی هرات این روزها شاهد بارش بارانهای موسمی است. بارانهایی که بنا به گفته کشاورزان آنان را از خشکسالی‌های پی در پی نجات می‌دهد. پشتون زرغون یکی از همین مناطق است که در شرق شهر هرات واقع شده و شهروندان آن مثل سایر مردم هرات بارش بارانهای اخیر را پر از خیر و برکت می‌دانند. آنان می‌گویند 90% از ساکنان این ولسوالی به کار کشاورزی و زمینداری مشغول هستند و بارش بارانهای اخیر هدیه خداوندی برای رونق کار دهقانان و افزایش محصولات کشاورزی خواهد بود.
از این خوشحالیم که باران‌های متعدد در هفته‌های اخیر یا ماه‌های اخیر مردم و دهقان‌ها را بسیار خوشحال کرده. بارندگی‌های خوبی شده.
اما همه مردم این ولسوالی از بارش باران و جاری شدن سیل خوشحال نیستند. آنان با اشاره بر اینکه در این دو سه روز سیلاب اراضی زراعتی، خانه‌ها و باغ‌هایشان را خسارمند کرده است، می‌گویند برای مهار سیل هیچ برنامه‌ای به ویژه در ولسوالی پشتون زرغون وجود ندارد و همین باره باعث شده تا در هر فصل بارندگی بر کشاورزان و ساکنان این مناطق خساره وارد شود.
22 باغ مثل که همیتا به چشم سر مشاهده میکنیم همیتا تخریب گردید و 35 ریب زمین زراعتی زیر کشته بوده و گندم بوده اینا زیر سیل شد و تخریب گردیده.
خونه ها مرده، یعنی سیل ها با آمده تخریب کرده، مدت دو روز میشه سر روز میشه که پی در پی، یعنی سیل به نیجور جریانه، در سرا میبندیم کوچه از کوچه میبندیم از این بر بالاخره سیل ما رو بذاب کرده، خونه ها تخریب کرده، یعنی ما کمک میتلبیم که با ما همکاری کمک با ما بدن.
از سوی دیگر آمارهایی که از سوی اداره مبارزه با حوادث طبیعی ولایت هرات در پی بارش بارانهای موسمی منتشر شده نیز نگران کننده بوده است. عنایت الله صابر معاون این اداره گفته است در زمستان امسال و آغاز سال جدید خورشیدی بارش برف و باران باعث بسته شدن راهها، ویرانی باغها و زمینهای کشاورزی و حتی کشته و زخمی شدن شماری از شهروندان برخی ولسوالی‌های هرات شده است. این مقام محلی در هرات خاطر نشان کرد. در سه ماه اخیر و بخصوص فصل زمستان در ولایت هرات و بر اثر جاری شدن سیل 70 خانه تقریبا ویران شده و دست کم 6 تن از ساکنان این مناطق جانهایشان را از دست
دادند.
از جانب دیگر مقام ها در اداره زراعت و مالداری ولایت هرات با بیان اینکه بارش باران های موسمی باعث رونق کار کشاورزی و زمینداری در ولایت هرات شده است دستی کردند. بر اساس بررسی هایی که صورت گرفته این بارش باران ها هرات را از خشکسالی نجات می دهد. پیر محمد حلیمی رئیس اداره زراعت و مالداری هرات خاطرنشان کرد چندین سال خشکسالی در هرات ضررهای زیادی را بر باغها و زمینهای کشاورزی وارد کرده بود که باعث گردیده است شمار زیادی از کشاورزان از کار کشت و برداشت محصولهای زراعتی فاصله بگیرند و به شغلهای دیگر روی بیاورند.
و تا این حال الحمدلله در حدود 220 میلیمتری باران در ولایت هرات شده و ولایت هرات که هستن تقریبا با 200 میلیمتری باران ضرورت دارن. بعد از 200 انشاءالله خوب که خوشسالی نیستن.
بارش شدید باران و جاری شدن سیل علاوه بر ولسوالی پشتون زرغون در شرق شهر هرات ولسوالی های دیگری چون فرسی، چشت شریف، اوبه، ادرسکن، کشک کهنه و رباتسنگی را نیز در بر گرفته و خساراتی را برای شهروندان به بار آورده است. فیض احمد محمدی خبرنگار رادیو دری هرات.
در نتیجه بارندگی های چند روز اخیر و جاری شدن سیلاب در چندین ولسوالی ولایت ننگرهار هم تلفات و خساراتی به مردم وارد شد. همکارم آصف شینواری گزارش می دهد.
بارندگی های اخیر و جاری شدن سیلاب ها تلفات و خسارات را برای باشندگان ولایت ننگرهار وارد نموده است. مسئولان می گوید در جستجوی تهیه و ارسال کمک های اولیه برای خانواده های سیلاب زده می باشد. مولوی صدیق الله قریشی امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ ولایت ننگرهار می گوید در نتیجه بارندگی های چند روز اخیر و جاری شدن سیلاب ها در چندین ولسوالی این ولایت تلفات و خسارات به مردم وارد شده است. وی گفت جاری شدن سیلاب در ولسوالی چپرهار جان یک دختر خردسال را گرفت و در ولسوالی مهمندره سقوط سقف منزل مسکونی سبب جراحت دو تن دیگر گردیده است. وی همچنان گفت جاری شدن سیلاب ها در چندین ولسوالی مزارع کش شده باغهای درختان میوه‌دار و سیستم آبیاری را تخریب و خسارمند کرده است.
ما د تیرو دو ورځو راهیسې په ننګرهار ولایت مرکز او ولسوالیو کې شدید اورښتونه سوي دي چې له امله یې سیلابونه راوتلي دي او په یو شمېر ولسوالیو کې خلکو ته مالي او ځاني تلفات راوړي دي چې متاسفانه تر اوسه پورې دوه کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی چې یو پکې کوچنی یا تکلن ماشوم ده او چې همدارنګ په یو شمېر ولسوالیو کې لکه لالپور مومندره حصارک او دروبابا ولسوالۍ کې د خلکو فصلونه لاندې کړي دي او خلکو ته ګڼ شمېر مالي زیانونه اړولي د خلکو مالونه یې وژلي دي.
امیر اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنګ ولایت ننګرهار گفت اداره ولایت در تلاش جمعوري میزان خسارات وارده به مردم و همچنان تهیه و ارسال کمک های اولیه برای خانواده های منتظر شده می باشد. در این حال دفتر سخنگوی والی ننگرهار با نشر اعلامیه گفته است که مولوی سید احمد بنوری معاون والی ننگرهار در نشست اضطراری با مسئولان و نمایندگان مؤسسات کمک رسان داخلی و خارجی مستقر در این ولایت از آنها خواسته است در ارسال کمک ها به خانواده های سیلاب زده همکاری نماید. اداره هواشناسی افغانستان در هفته آینده نیز بارندگی و جاری شدن سیلاب ها را پیش بینی کرده و از مردم خواسته است تا تدابیر احتیاطی لازم را داشته باشد. محمد آصف شینواری، رادیو دری، جلال آباد.
معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان: اقدام ایران علیه رژیم صهیونیستی یک دفاع مشروع بود. رئیس جمهوری اسلامی ایران: به هر اقدامی ضد ایران پاسخی سهمگین، گسترده و دردناک داده خواهد شد. و وزیر امور خارجه ایران: ریشه اصلی تنش و جنگ در غرب آسیا رژیم جعلی اسرائیل است. خب عزیزان شنونده، مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم کردیم. لطفاً در ادامه این مجموعه خبری و بخش تحلیلی همراه ما باشید.
با مشروع آخرین اخبار افغانستان، ایران و جهان همراه ما باشید.
هر روز ساعت 12 و 6 بعد از ظهر به وقت افغانستان، رادیو دری،
صدای همدلی.
جمهوری اسلامی ایران اواخر بامداد روز یکشنبه گذشته در واکنش به حمله مسلحانه رژیم صهیونیستی علیه اماکن دیپلماتیک ایران در دمشق پایتخت سوریه، حملات پهپادی و راکتی مستقیم به اهداف نظامی در اراضی اشغالی انجام داد. رژیم صهیونیستی عصر روز 13 حمل در اقدامی جنایتکارانه به بخش کنسولی سفارت ایران در دمشق پایتخت سوریه حمله کرد که منجر به شهادت 7 تن از مستشاران ارشد نظامی ایران شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی و فرماندهی معظم کل قوای ایران اقدام تل‌آویو را حمله به خاک جمهوری اسلامی ایران عنوان و تاکید کردند رژیم صهیونیستی تنبیه خواهد شد. در این زمینه با گفتگوی همکارم قریشی با جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان توجه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. محترم جعفری دبیرکل حزب رفاه ملی افغانستان و تحلیلگر مسائل سیاسی، تشکر میکنم از اینکه دعوت ما را پذیرفتین و آماده گفتمان با رادیو دری شدین. جناب آقای جعفری، جمهوری اسلامی ایران حملات تلافی جویانه را علیه رژیم اشغالگر اسرائیل انجام داد. دیدگاه شما نسبت به این عملیات چیست؟
بسم الله الرحمن الرحیم. حمله تلافی جویانه و حمله ای که انتقام خون شهدا گرفته شد و یک اقدام بسیار نیکی بود از طرف جمهوری اسلامی ایران، برای اولین بار بود که یک کشور اسلامی به طرف اسرائیل حمله ور شد و در واقع یک پاسخی دندان شکن برای اونها داده شد و این من فکر کنم تمام کشورهای اسلامی باید از این قضیه حمایت بکنه و تمام مسلمان ها بیدار شود و این یک روزنه امیدی برای تمام مؤمنین و مسلمین دنیا هست. و اگر وحدت و اتحاد جهان اسلام را امروز زمینش مهیا بخواه شود، این اتحاد امروز آماده شده، جمهوری اسلامی ایران به عنوان پرچمدار نهضت‌های اسلامی، به عنوان پرچمدار کشورهای اسلامی، به عنوان پرچمدار جهان اسلام در مقابل رژیم فاسد کودک‌کش صهیونیست استارت شد و اقدام جانانه را کرد. گرچه آمریکا بی نهایت خباست میکنه، رذالت میکنه نسبت به قضایا و در کنار رژیم صهیونیستی اسرائیل قرار داره و رژیم صهیونیستی اسرائیل را در واقع مولود انگلیس و آمریکا هست و او را اگر حمایت نکنه، زیر چتر آمریکا نباشه، قطعا اسرائیل دیگه وجود نخواهد داشت. و این اقدام جمهوری اسلامی ایران یک اقدام بسیار جالب و ارزشمند و در واقع به یک کلمه خلاصه کنم که قلب تمام مسلمانان جهان از این اقدام شاد شد و امیدوار هستیم که کشورهای اسلامی واکنش نشان بده، عکس العمل نشان بده و حمایتشان از جمهوری اسلامی ایران دریغ نکنه. در واقع امروز یکه و یکتاست به عنوان کشور شیعی افتخار است برای تمامی مسلمان ها، برای تمامی جهان اسلام که یک کشور اسلامی در مقابل استکبار جهانی، در مقابل امریکا، انگلیس، در مقابل رژیم فاسد کودک‌کشی که قریب به 7 ماه است که سرزمین غزه را داره با خاک و خون یکسان میکنه و بیش از 30,000 نفر را شهید کرده و صدها هزار نفر آواره و بی خانمان ساخته، و این اقدام جمهوری اسلامی ایران ستودنی هست. دست تمام دلاور مردان اردوی قهرمان ایران درد نکنه و ما برایشان آفرین میگیم. به عنوان یک مسلمان افتخار میکنیم به خود که این جای افتخار است که امروز جمهوری اسلامی ایران این اقدام را انجام داد.
شورای امنیت سازمان ملل متحد که وظیفه تأمین صلح به جهان را به اساس منشور سازمان به دوش داره، چرا در برابر حمله رژیم صهیونیستی اسرائیل بر کنسولگری ایران در دمشق واکنش نشان نداد؟
شورای امنیت تقریبا بدون اغماز و بدون چی که صادقانه عرض بکنیم، در واقع پشتیبان رژیم صهیونیستی اسرائیل است و اونها در واقع رژیم صهیونیستی اسرائیل مولود انگلیس، امریکا و بعضی کشورهای فاسده که اونجا هستن، اینها طبعا به مذاقشان برمیخوره و که یکی اونا را محکوم بکنه. در صورتی که اینا یک بینی یک نفر خون شوه، میبینید داد و ویلا به دنیا رام اندازه، حقوق بشر، حقوق زن، حقوق کودک، حقوق چی، حقوق چی، حقوق حیوانات، حقوق چی. امروز میبینید که در کنسولگری جمهوری اسلامی ایران عرف دیپلماتیک، عرف تمام قوانین و ضوابط را رژیم صهیونیستی اسرائیل زیر پا گذاشته و متاسفانه شورای امنیت خاموش نشسته است و این نهایتی بی برنامگی این شورا است، نهایت حمایت پشتبانی از رژیم صهیونیستی اسرائیل است، نهایت جنایتی که در حق بشریت میشه شورای امنیت مرتکب شده است. و بازم ما میگیم که شورای امنیت بی‌طرف نیست در قضایای فلسطین، در قضایای اسرائیل. و در واقع جنایتی که امروز در سرزمین غزه و سرزمین های اشغالی فلسطین اتفاق می افتادد، یکی از عوامل شورای امنیت سازمان ملل متحد است که این شورای امنیت در واقع اهرم فشاری است روی تمامی کشورها و روی تمامی دنیا و روی مردم فلسطین و روی تمام جهان اسلام. باید جهان اسلام متحد و یک پارچه شود، امروز نه بگوید همین رقم مردانه که جمهوری اسلامی ایران در مقابل رژیم صهیونیستی و غاصب اسرائیل استادگی کرد و جواب دندان شکن داد، حالا چقدر ما بحث تلفات که اونجا اتفاق افتاده چیکار شده اونا رو میگذاریم کنار. اما اقدام نفس قضیه اقدام جمهوری اسلامی ایران که موشک به طرف اسرائیل پرتاب شده و مناطق اسرائیل تلاوی و اونجا را مورد اصابت قرار گرفته، نفس قضیه یک اقدام جانانه، اقدام شجاعانه و اقدام جهادگرانه و مسلحانه صادقانه هست که تمام مسلمین باید از این حمایت بکنن.
آمریکا خود را مدافع حقوق بشر و کنوانسیون‌های بین المللی میداند. چرا این کنوانسیون‌ها و این حقوق را یکسر زیر پا کرده و در کنار رژیم اشغالگر و کودک‌کش اسرائیل قرار گرفته؟ دلیل یمر به نظر شما چه میتونه باشه؟
حکومت‌های فاسد آمریکا و این حکومت فعلی مزمحل و درمانده آمریکا دروغ میگه، همیشه دروغ گفته. از عنوان‌های حقوق بشر، حقوق کودک، حقوق نمیدانم اقلیت‌ها و نمیدانم انواع و اقسام حقوق زنان، اینها حقوق نمیدانم بشر، حقوق مردم، اینها همه‌شون دروغ است و از اینها نه تنها دفاع نمی‌کنه بلکه حامی سرسخت ظالمین در دنیا بوده. یک نوع پشتیبانی که امروز از رژیم فاسد اسرائیل کرده آمریکا، در واقع خودش میدانه، خود دنیا هم متوجه است این حرکات را که چرا آمریکا در کنار اسرائیل ایستاده است. و میبینید که وزیر خارجه چندین بار در امی ایام حمله ای که اسرائیل به غزه کرده بارها رفته اونجا، وزیر خارجهش، وزیر دفاعش، دیگهش. امروز این نهایت رسالت آمریکاست، نهایت خباثت آمریکاست. باید مسلمان‌ها بیدار شوند، باید تمام دنیا، جهان بشریت باید بیدار شود. بشریت امروز بیدار شود که آمریکا دروغ میگوید، آمریکا خباثت میکند، آمریکا در واقع دشمن تمام بشریت هستند. امروز تمام تنش‌ها، اختلافات، کشمکش‌هایی که در عراق، در سوریه، در افغان، در کشورهای اسلامی، همه ایشون ساخته و پرداخته سیا و سازمان استخبارات آمریکا هست که در واقع این مشکلات ایجاد میکنه. کشورهای اسلامی را امروز که کشورهای عرب و کشورهای دیگر کشورهای اسلامی را به جان هم دیگر انداخته و مشکلات های عدیده ایجاد کرده، امروز عاملش آمریکاست. آمریکا با این شرایطی که امروز برای مسلمانان ایجاد کرده، مسلمان ها باید متحد و یک پارچه ایستاد شود و یک نه برای آمریکا و استکبار بگویند. امروز مردانه جمهوری اسلامی ایران اقدام را کرده، دست تمام مسئولین جمهوری اسلامی ایران دست مریضات خسته نباشید، ما برایشان میگیم و واقعا قربان قدم های اینها، این سربازان رشید اسلام، باید این اقدام جمهوری اسلامی ایران را ستود. و خداوند انشاءالله دعا میکنیم که سایه رهبر معظم انقلاب اسلامی را بر سر تمامی مسلمانان جهان مستدام داشته باشه و انشاءالله جمهوری اسلامی ایران پایدار باشه و تمامی مسلمان ها باید وظیفه شرعی، انسانی، الهی همه ایشان هست که از جمهوری اسلامی ایران حمایت بکنه، همگام و همصدا باید باشن. جمهوری اسلامی ایران اقدامی کرد که قلب میلیون ها انسان را شاد کرد.
خب گفتگوی همکارم قریشی بود با جعفری دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان درباره حمله تنبیهی جمهوری اسلامی ایران علیه رژیم صهیونیستی. بیش از 200 تن طی 6 ماه گذشته با اتهام جرایم مختلف در ولایت تخار توقیف شدند. همکارم خاوری گزارش میدهد.
در 6 ماه گذشته بیش از 200 تن به اتهام انجام جرایم مختلف در تخار بازداشت شده اند. مسئولان امنیتی در تخار میگویند پلیس این ولایت طی 6 ماه گذشته در پیوند به ده ها پرونده از جمله فروش و قاچاق مواد مخدر، اخلال کنندگان نظم عامه، سرقت و قاچاق انسان صدها تن را بازداشت کرده و به نهادهای عدلی و قضایی سپرده اند. مدیر عمومی مبارزه با جرایم جنایی پلیس تخار میگوید 12 پرونده در پیوند به فروش و قاچاق مواد مخدر، 140 پرونده در پیوند به اخلال کنندگان نظم عامه، سرقت و آدم ربایی به ثبت رسانیده اند که در پیوند به این همه بیش از 200 تن را بازداشت و به نهادهای عدلی و قضایی معرفی کرده اند. مولوی سیف الله خالد مدیر مبارزه با جرایم جنایی پلیس تخار می افزاید در سال جدید برنامه های منظم امنیتی دارند و به هیچ فرد و یا گروهی اجازه نمی دهند تا باعث اخلال نظم عامه در این ولایت شوند.
در سال روان به خاطر کاهش و جلوگیری جرایم جنایی پلان و برنامه منظمی داریم و به هیچ کسی اجازه نمی دهیم باعث اخلال نظم عامه در جامعه گردد و تلاش های ما به خاطر جلوگیری جرایم به شدت جریان دارد.
در همین حال شماری از باشندگان تخار با ابراز خرسندی از تلاش های نیروهای امنیتی مخصوصا مدیریت مبارزه با جرایم جنایی میگویند نسبت به گذشته وضعیت امنیتی بهبود یافته، اما سرقت های شبانه از سوی تفنگداران ناشناس نگرانی آنان را بیشتر ساخته است. به گفته این باشندگان افراز استهای بازرسی و گزمه های شبانه باعث می شود تا گراف سرقت و قاچاق مواد مخدر کاهش یابد و از حکومت می خواهند روی این موارد توجه نماید.
تا به تلاش های نیروهای امنیتی که وجود داره گراف سرقت، دزدی و برخورد های مسلحانه خیلی پایین آمده و مردم راضی هستند. دیگر خدا را شکر ما دعا میکنیم که از این بیشتر خوبتر شود.
عبدالستار یکی دیگر از باشندگان طالقان نیز میگوید وضعیت امنیتی نسبت به هر زمان دیگر بهتر شده است و آنان از تلاش های پلیس در راستای تامین امنیت خوشحال اند.
شکر الحمدلله امنیت داریم، آرامی از شب روز بگردیم، دیگه امنیت نیست انشاءالله. دیگه از نیروهای امنیتی بسیار تشکری میکنیم که واقعا امنیت درست میگیرن، چک پوینت های خوب دارن.
هرچند وضعیت امنیتی در تخار نسبت به گذشته بهبود یافته، اما هنوز مشکلاتی در برخ از مناطق وجود دارد که پلیس از مهار آن عاجز آمده است. مسئولان امنیتی تخار در حالی از تدابیر امنیتی و آرامش مردم حرف میزنند که دو شب قبل سارقین مسلح نزدیک به 1 میلیون افغانی یک مرد صراف را از چند متری مقر فرماندهی پلیس ولسوالی دشت قلعه ربودند، موردی که پلیس این ولایت هنوز در خصوص آن حرف نزده است. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
خب عزیزان شنونده، به این ترتیب به پایان این مجموعه خبری رسیدیم. بسیار تشکر از همراهیتان. 7:30 به وقت کابل، 6:30 به وقت تهران با بخش بعدی خبرها در خدمت شما خواهم بود. شبتان بخیر. شنوانده های عزیز و گرامی، صدای ما را از رادیو دری میشنوید. بخش دیگری از خبرها را همکارانم با آگاهی شما عزیزان رساندند. همچنان
همراه ما باشید تا ساعت 7:50 به وقت افغانستان. امیدواریم از شنیدن برنامه‌های رادیو دری لذت ببرید. 3800-226 شماره ما در ایران است و 0794-7171-44 در افغانستان.
ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود گذشتن از تو برام، ساده نبود کوچه تو از لحظه ها، ساده نبود قصه ی بی تو رفتی ناباورانه موندم که بی نشون رفتی، من بی تو و تو تنها از تو چی مونده بر جا، جز مشتی خاطرات هم رنگ خواب و رویا، غزل غزل میخونم شب تا سحر به یاده، غزل غزل میخونم.
اینجا مشهد مقدس است. صدای ما را از رادیو دری جمهوری اسلامی ایران میشنوید.
گلبرگ معرفت.
بسم الله الرحمن الرحیم. با نام یاد پروردگار بخشاینده و مهربان، دوستان و همراهان عزیز و ارجمند سلام، روزتان بخیر. بنده از زهرا بهرامی با برنامه امروز گلبرگ معرفت در خدمت شما هستم. عزیزان، تهمت و افترا موضوعی است که از نظر تاریخی و اجتماعی متوجه ذات اقدس الهی، پیامبران و اولیاء خداوند و همچنین انسانهای معمولی بوده و هست. سوره مبارکه توحید بیان صفات ذات اقدس الهی است. هر کس که به الله صفاتی همچون نیاز، فرزند، پدر و مادر و همانند و شریک نسبت دهد، مرتکب گناه کبیره کفر شده و دچار نفرین الهی می گردد. پیامبران الهی نیز همواره در معرض بهتان و افترا قرار داشتند. به عنوان مثال به عیسی علیه السلام نسبت دروغ پسر خدا را دادند، یا به یوسف علیه السلام نسبتی دروغ دادند که در اثر آن سالها در زندان بود. ائمه نیز در معرض تهمت‌های قرار داشته و دارند که شرح آن بسیار مفصل است. سخن درست و حقیقت درباره خدا و رسولان و اولیاء او همانهاست که در قرآن و احادیث موثق و منابع معتبر به ما رسیده است. بیشترین موارد تهمت مابین انسان‌های عادی رواج دارد، چرا که عده‌ای با وارد کردن تهمت و دروغ به دیگری در پی منافع خود می باشند. شخصیت‌ها و سیاستمداران و افراد مورد توجه عموم هم در معرض تهمت‌هایی می باشند. بهترین راه رستگاری و نجات در موضوع تهمت داشتن تقوای الهی است. همراهان عزیز و ارجمند، از شما دعوت می‌کنم در این لحظه از برنامه امروز شنونده صحبت‌های کارشناس محترم برنامه سرکار خانم علمداری باشید.
به نام خدا، یکی از صفت‌های رذیله‌ای که در اسلام بسیار نسبت به اون نکوهش شده و جز گناهان کبیره هست، تهمت زدن به دیگران هست. در کلاممون ما کلماتی رو استفاده کنیم و بیاناتی داشته باشیم که اون نشان از یه عملی باشه که دیگری انجام نداده، ولی ما اون رو به اون نسبت میدیم. امام علی علیه السلام میفرمایند هیچ بی‌شرمی به وقاحتی چون بهتان زدن نیست. توجه بفرمایید که انسان باید خیلی از حیا پای خودش رو فراتر بذاره، اینکه حاضر بشه در کلام خودش نسبت برادر یا خواهر دینی، اقوام و افراد جامعه کلمه یا جمله‌ای رو بگه که اون فرد اون رو انجام نداده است. آسیب‌های روحی و روانی بسیار زیادی به اون شخص با این کلمات که ظاهراً چند تا جمله بیشتر نیستن وارد میشه که شاید گاهن ما نتونیم اثرات اون و پیامدهای اون رو در بین افراد جامعه و کسانی که اون رو شنیدن جمع آوری کنیم و بتونیم اون تأثیری که گذاشتیم رو از بین ببریم و با گفتن یک کلمه حلالیت نمیتونیم پیامدهای اجتماعی اون رو نابود کنیم. اون کلمه ما شاید دهان به دهان بچرخه و نقل بشه و به گوش دیگران هم برسه و عده زیاد در مورد چیزی قضاوت کنن و صحبت کنن که اصلا اون فرد انجام نداده.
هر کس تو را شنا غم از جان و سر نداشت، سر داد و سر ز پای تو یک لحظه بر نداشت.
فرصت برنامه امروز گلبرگ معرفت هم در همین جا به پایان رسید. التماس دعا تا فرصتی دیگر، بدرود.
دوستان و عزیزان شنونده، کم کم به لحظات ملکوتی اذان مغرب به افق کابل نزدیک می شویم. انشاءالله بعد از اذان مغرب با ادامه برنامه ها در خدمت شما خواهیم بود.
عاشقان هر چه بخواهی بخواهی خجالت نکشی، یار ما بنده نواز است از آن میگویم، از آن
اذان مغرب با افق کابل، مؤذن استاد غلوش.
الله اکبر الله اکبر الله اکبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد أشهد أن
بسم الله الرحمن الرحيم رضيت بالله ربا وبمحمد صلى الله عليه وآله نبيا